أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله ده اینطور می فرمایند: یجوز للمالک ان یدفع الخمس من مال آخر و این کان عروضا ولکن الاهوت ان یکون ذالک باذن المجتهد حتی فی سهم سادات. این مسئله با اینکه به حسب ظاهر مسئله کوتاه و مختصری هست، لکن کاملا نیاز به بحث داره. مسئله صورتش این است که مالک یعنی اون کسی که مکلف به اداء خمسه می تواند خمس رو در درجه اول از همون مالی که متعلق خمسه از عین او بپردازه، این دیگه قدر متیقنشه. مثل اینکه کسی که معدنی رو استخراج کرد و به حد نصاب رسید، خمس را از خود همون معدنی که متعلق خمسه یعنی از عین بپردازد، این دیگه قدر متیقنه و جای بحثم نیست. لکن اونی که در این مسئله می فرماین مالکی که مکلف به اداء خمسه می تواند خمس رو از غیر اون مالی که متعلق خمسه بپردازد. حالا غیر اون مال میخواد نقد باشه، یعنی پول باشه، یا اینکه عروض یعنی جنس دیگری باشد، یک جنسی که مغایر با این جنسه. این را اول ظاهر عبارتشون اینه که به صورت فتوا به عنوان یجوزو ذکر میکنن. بعد میفرماین لکن الاهوت، که خب ظاهرش احتیاط استحبابیه، این است که اگر از غیر اون مال متعلق خمس بخواهد بپردازد، باید با موافقت مجتهد باشه، چه در رابطه با سهم امام علیه السلام و چه در رابطه با سهم سادات. ظاهر عبارتشون این است که یک همچه احتیاط استحبابی وجود دارد، لکن فتوا همین کلمه یجوزوی است که در اول ذکر میکنن. یعنی مالک مخیره بین این که از عین بپردازد یا از نقد بپردازد یا از عروض یعنی جنس دیگری که مغایر با این متعلق خمسه بپردازد. خب این مسئله به حسب ظاهر عرض کردیم یه مسئله کوتاهیه و ظاهرن هم از نظر فتاوا شاید تقریبا متسالمون علیه هم باشه، لکن این سبب نمی شود که ما تحقیقی که بتوانیم در مسئله انجام بدهیم. در رابطه با تحقیق در مسئله، یک وقت ما علل قاعده صحبت می کنیم، یک وقت این که فرزن یه روایتی در این رابطه هست که امکان دارد حکم ما نحن فیه رو، ولو اینکه فرزن علا خلاف القاعده هست، از اون استفاده بکنیم. پس در حقیقت ما در دو مقام بحث میکنیم. انشاءالله خوب این بحث رو دقت بفرمایید. یکی این که مقتضای قاعده چیه؟ با قطع نظر از روایتی که فرزن امکان استدلال داره، و یکی هم با توجه به روایتی که چنین گفته شده که می شود در ما نحن فیه ازش استفاده بشود. اما در رابطه با قاعده، یعنی اگر ما بودیم و هیچ مسئله‌ای نبود، نه تسالمی بود نه روایتی بود، بلکه ما خواستیم روی قاعده در مسئله ببینیم چجوری باید حکم کرد، ما این موضوع رو خوب مکرر در ضمن ابحاث اشاره کردیم به او، اما تفصیلاً بحث نکردیم این مسئله رو. اما اینجا قاعده اقتضا می کند که ما تفصیلاً این معنا رو بحث بکنیم، و اون این است که خوب دقت بفرمایید. ما عرض می شود که بعد از آنی که دلیلی نداریم که خمس و زکات در خیلی از احکام با هم مساوی هستند، بلکه اختلاف بین اینها ممکن وجود داشته باشد، ولا یقاس احدهما بالآخر، نمیتونیم یکی رو با دیگری قیاس بکنیم. مثلا اگر در باب خمس ما قائل به اشاعه شدیم، فرزند در باب زکات هم باید قائل به اشاعه بشویم. زکات و خمس از این نظر دلیل قائم شده بر اینکه یکسانند، یا اینکه نه ما میبایست در هر کدام از اینها به تعبیرات و ادله‌ای که در رابطه با اونها وارد شده باید مراجعه بکنیم، ببینیم از ادله چه استفاده میشود. در باب خمس که مورد بحث ما هست، ما میبینیم که هم در آیه شریفه خود کلمه خمس به کار رفته، و اعلموا انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، کلمه خمس به کار رفته در آیه شریفه. در روایاتی هم که در باب خمس وارد شده نوعاً همین کلمه خمس به کار رفته، حالا در موارد متعدده مثل بعضی از روایات بود الخمسو فی خمست اشیا که خوندیم روایتش رو، یا در یه روایت دیگری بود لیس الخمس الا فی القنائم خاصه که ما توجیهش کردیم، و همینطور موارد متفرقه و مختلفه و احکام متعددهی که در رابطه با خمس وارد شده خود این عنوان درش به کار رفته الخمس فی خمست اشیا، یا عرض کردیم مهمتر از همه خود کتاب الله که تعبیرش فان لله خمسه، خمس 5-1 اونی که ما تعبیر میکنیم به فارسی ازش 5-1، خمس یک کسر مشاعه و شرکتش هم به حسب ظاهر شرکت حقیقی است، یعنی اگر یک صاحب منزلی آمد به یک مشتری گفتش که من خمس این منزل رو به تو می فروشم، فروخت خمس منزلش رو به مشتری، خب بعد از آنی که معامله تحقق پیدا کرد یسیر المشتری شریکن مع البایه به نسبت خمس و یک شرکت، شرکت حقیقیه و اشاعی بین مالک و مشتری تحقق پیدا کرده و لازمه این شرکت حقیقیه این است که اگر روزی بخواهند تقسیم بکنند مالک نمیتواند بگوید که اختیار تقسیم به دست منه، نخه باید رضایت اون صاحب خمسدار رو در این تقسیم تحصیل بکنه و بدون رضایت او تقسیم تحقق پیدا نمی کند. لذا کلمه خمس نه اینکه اختصاص حالا به کتاب الخمس داشته باشد، در هر کجا این کسرهای مشا خمس باشه، سدس باشه، ربع باشه و حتی عشر باشه، این تعبیرات وقتی که به کار می رود این تعبیرات ظهور داره در یک شرکت حقیقیه و تحقق یک اشاعی. لذا ما وقتی که این امور متعلقه للخمس رو ذکر کردیم گفتیم 7 امره که متعلق از برای خمسه و خمس به او تعلق میگیره. روی قاعده عرض کنم روایت و اینا رو حالا کاری نداریم، روی قاعده این است که اون موردی که خمس تحقق پیدا می کند و تعلق می گیره یک شرکت حقیقیه و یک اشاعه واقعیه تحقق پیدا می کند. کسی که معدنی رو استخراج کرد و اون مقدار مستخرجش به حد نصاب رسید و متعلق خمس شد، ارباب خمس با صاحب این معدن واقعا شریک میشوند به یک شرکت حقیقی. خمسش ارتباط به ارباب خمس داره و چهار پنجمش هم مربوط به مالک. فرض کنیم مثل این که در باب معدن اصلا خمسی نبوده، لکن صاحب خمس آمده خمس رو فروخته. فرض کنیم که اصلا معدن یکی از چیزایی نیست که خمس بهش تعلق بگیره، لکن صاحب معدن آمده این چرا که از معدن استخراج کرده خمسش رو فروخته. چطور شرکت حقیقی با مشتری تحقق پیدا می کند؟ ظاهر تعبیر به خمس در آیه و روایات به ملاحظه نفس کلمه خمس که عرض کردم اختصاص به خمس هم نداره، در تمام کسور مشائه این معنا تحقق داره. ظاهرش این است که یک شرکت حقیقیه واقعیه مثل همون مثالی که عرض کردیم تحقق پیدا می کند. در باب زکات اولا حالا مورد بحث ما نیست و ما عرض کردم دلیلی هم نداریم که هرچه در باب خمس گفتیم در باب زکات هم عیناً باید همون گفته بشود، اینطور نیست. البته مرحوم سید در کتاب عروه ایشون تصریح میکنه به این معنا که مسئله خمس با مسئله زکات یکسانه و هر دوش هم از باب کلی فعل معینه، اصلا نه شرکتی در کاره، چه شرکت حقیقیه و چه شرکت در مالیت، بلکه مسئله به صورت کلی فعل معینه، مثل اون مسئله بیع و صاع من الصبره که یک صاع از یک صبره معینه اضافه این صاع به این صبره معینه، این است که عنوانش عنوان کلیه، لکن نه کلیه در محدوده کل گندم ها، در محدوده همین گندم هایی که تو این انبار وجود داره و در این صبره وجود داره. مرحوم سید در عروه تصریح به این معنا میکنه. اگر ما حرف ایشون رو بزنیم عرض میکنم که لازمش چیه، لکن واقعش این است که در باب زکات با توجه به این که درسته که خمس مثل زکات نیست، اما در زکات ظاهراً این مسلمه که بین انواع زکات دیگه فرقی وجود نداره، یعنی زکات غلات با زکات گندم و جو با زکات گاو و گوسفند اینطور نیست که هر کدومشون یه نوع خاصی باشه، یکی مثلا شرکت حقیقی باشه، یکی شرکت در مالیت باشه، یکی کلی فعل معین باشه. نه، در باب زکات در محدوده خود زکات ولو اینکه لسان روایاتش مختلفه که حالا عرض میکنیم انشاءالله، اما در این حال در زکات و در انواع متعلق زکات اینطور نیست که نحوه تعلق زکات مختلف باشه، یکی مثل خمس باشه، یکی جور دیگر مثل همون کلیه فی المعین باشه یا شرکت در مالیت باشه، بلکه در باب زکات تعبیرات مختلفی وجود داره. مثلا همین تعبیر به خمسی که ما عرض کردیم در آیه خمس و روایات خمس نوعاً تعبیر به خمس شده، نظیر همین تعبیر در باب زکات هم در بعضی از انواع زکات شده، مثل زکات غلات در گندم و جو زکاتش چجوریه؟ اونجا دلیل میگوید که اگر این گندم و جو به واسطه آب آسمان سیراب شده اند و نیاز به آب زمین و چاه و امثال ذلک نداشتند، اصلا آب آسمان مستقیماً این گندم و جو رو رویانیده و به نتیجه رسانده، اونجا تعبیر داره که زکاتی که در این گندم و جو ثابته عشره، شبیه همین تعبیر به خمسی که اینجا هست. و اگر عرض می شود با آب چاه و امثال ذلک این گندم و جو سبز شده و به نتیجه رسیده، یک بیستم که تعبیر روایت اینه، نصف العشر. باز خود عشرم وقتی که از کسور مشاع شد، نصف العشرم اینم داخل در کسر مشاع و ظاهر این العشر او نصف العشر همین شرکتی است که ما در باب خمس میگیم، لکن این در یک نوع از انواع متعلق زکات این تعبیر شده. در بعضی از انواع زکات اینجوری تعبیر شده، مثلا در باب زکات انعام، اونجا در باب گوسفند اینجوری تعبیر شده: فی کل اربعین شات شاتون، هر 40 تا گوسفند یک گوسفند. این معناش چیه؟ نمیگه فی کل اربعین شاتن مثلا یک چهلم، میگه فی کل اربعین شات شاتون. این تعبیر با چی تطبیق میکنه؟ در هر 40 گوسفند یک گوسفند، یعنی یک گوسفند از همون 40 گوسفند. این تعبیر با کلیه فی المعین تطبیق میکنه، مثل سایه از صبره است، یک گوسفند از 40 گوسفند با یک سا گندم از یک انبار گندم، این تعبیر یکیه، تعبیر واحده. همون طوری که او کلیه فی المعینه، اینم کلیه فی المعین. پس در باب زکات غلات ظاهر در تعبیر شرکت حقیقی است، در باب شات اینجوری تعبیر شده که هر 40 شاتی یک شات، یعنی یک شات از همین 40 شات، یک شات از همین 40 شات می شود مثل یک سایه از صبره، عنوان کلیه فی المعینه. بعضی از تعبیرات در باره زکات یه تعبیری است که نه با شرکت حقیقی یه سازش دارد، نه با صائم من الصبره که ما ازش تعبیر میکنیم به کلی فعل معین، با اونم سازش نداره. و او اینجور تعبیراته، میگه که در هر پنج شتر یک شات لازمه، یک شات در هر پنج شتر موضوع خمس من الابله، لیکن زکاتش یک شاته. اینجا ما نه شرکت حقیقیه میتوانیم بگوییم، برای اینکه کسر مشاعی به کار نرفته، نه کلی فعل معین با میتوانیم بگیم، بر اینکه شاد که جزء ابل نیست که مثل سایه از صبره، مثل یک گوسفند از چهل گوسفند. این میگه در هر پنج شتری یک شات باید داده بشود. این چاره ای نداریم که بگیم مقصود قیمت یک شاته، یعنی شرکت در مالیت، نه شرکت حقیقیه به نحو اشاعه و نه کلی فی المعین. لذا وقتی که ما به ابواب زکات و به تعبیراتی که در زکات وارد شده مراجعه می کنیم، به حسب ظاهر این اختلاف به نظر می رسه. در آیه شریف هم وقتی که مسئله زکات رو میخواد عنوان بکنه، میگه انما صدقات، دیگه نه کسر مشاعی مثل خمس در آیه زکات مطرح شده، نه کلی فی المعین مطرح شده، نه شرکت در مالیت. لذا بین تعبیراتی که در انواع مختلفه متعلقه زکات ما ملاحظه می کنیم، به حسب عرض می شود که بادی نظر این اختلاف وجود داره. اون وقت اونجا البته تحقیق بیشترش باید اونجا بشه. اونجا می گویند که جمع بین نص و ظاهر و ازهر و ظاهر که در موارد مختلف باید این معنا تحقق پیدا بکنه، اقتضا میکند که ما در تمام انواع خمس یعنی انواع زکات شرکت در مالیت رو مطرح بکنیم. این روایتی که داله بر شرکت در مالیت، این در حقیقت ازهر از همه روایاتی است که تعبیرات دیگری درش وارد شده. لذا در باب زکات شرکت، شرکت در مالیت، اما در باب خمس شرکت در عین و اشاعه واقعی است. و عرض کردیم دلیلی هم نداریم که باب خمس و زکات هر دو باید یکسان باشند. حالا در باب زکات مسلمه که بین انواع مختلفه زکات از نظر کیفیت تعلق زکات فرقی نمی کند، اما ما بین زکات و خمس دیگه ما دلیلی نداریم بر اینکه این دوتام حتما یکسانند. و اگر در خمس ما اشاعه و شرکت حقیقیه رو به حسب تعبیر خود آیه قائل شدیم، حتما باید در باب زکات هم همین شرکت حقیقیه واقعیه رو قائل بشویم. مسئله اینطور نیست. خب حالا که در باب خمس شرکت حقیقیه بود، اگر مکلف بخواهد از این اونی که متعلق خمس بپردازه، خب همون این مال مشترک رو پرداخته بدون اینکه مسئله‌ای در کار باشه و حاکم هم وقتی که قبض کرد یا نماینده حاکم قبض کرد، این تعین پیدا می کند. در حقیقت به منزله تقسیمی است که با رضایت طرفین تحقق پیدا می کند. اما اگر مالکی که مکلف به اداء خمسه گفت من با اینکه معدن استخراج کردم لکن نمیخوام از عین اونی که متعلق خمسه بپردازم، میخوام پولشو بپردازم، کما اینکه الانم معمول و متداول این است که در پرداختن وجوه شرعیه به پول اکتفا میکنن، با اینکه حالا هم گاهی پیدا میشوند بعضی از افرادی که اشتغال به بعضی از مسائل دارن، مثل اینکه مثلا کفش تهیه میکنن، اینا میگن ما همین خمس این کفشی رو که عرض میشود تهیه کردیم میتونیم بپردازیم و میپردازیم و حتی پولشو نداریم بپردازیم. خب این مانعی نداره، روی قاعده هم همینطوره که اگر عینشو خواست بپردازه دیگه مسئلهی برای اونیست. اما اگر خواست پولشو بپردازه که عرض کردیم کثیرم ما فی زمان ناهازا همین معنا تحقق پیدا می کند، این رو روی قاعده که ارباب خمس شرکت حقیقیه با صاحب خمس دارند، باید ما بگیم که حتما اگر پول بخواهد بپردازد با توجه به اینکه امر خمس اعم از سهم امام و سهم سادات به ید الحاکم و به ید مرجع تقلیده، باید با اذن و اجازه همون مرجع تقلید باشه. اگر اون مرجع تقلید خب مانعی نداره، من حاضرم به جای معدن پول از شما بگیرم، به جای خمس متعلقه به معدن پول بگیرم، مانعی ندارد. کما اینکه اگر بخواد به جای معدن فرض کنید برنج بگیرد، یک عروضی بگیرد، یعنی جنس دیگری که با جنس معدن مخالفت داره، لکن چون حاکم شرعه و اختیار سهم سادات و سهم امام به دست اوست، اگر او موافقت بکنه و اذن بدهد مانعی نداره. اما روی این بیانی که عرض کردیم دیگه نمیتونیم لکن الاهوت رو مثل این تعبیری که در عبارت ایشون وارد شده معنا بکنیم. لکن الاهوت در عبارت ایشون به حسب ظاهر اهوت استحبابیه که با اذن حاکم حتی فی سهم صادرات. روی قاعده اگر ما بخواییم مشی بکنیم، هنوز به روایتی هم که در این باب تمسک شده نرسیدیم، روی قاعده بخواهیم مشی بکنیم و باید لااقل یک اهوت وجوبی در این بار ما قائل بشیم که بدون نظر مرجع تقلید و حاکم شرع حتی معدنی رو که استخراج کرده نمیتونه به عنوان خمس پول خمسش رو بپردازه، تا چه برسه به اینکه عروض و متاع دیگری باشه. باید حتما مسئله موافقت حاکم و نظر حاکم در این رابطه رعایت بشود، چون شرکت شرکت حقیقی است و با تمام ارباب خمس هم که نمی شود تقسیم کرد و رضایت اونها رو به دست آورد، و علاوه در درجه اول امر سهمین به دست حاکم شرعه، لذا باید با حاکم شهر کنار بیاد. اگر حاکم شهر موافقت کرد با اینکه عین اون متعلق خمس تبدیل به مال نقد بشود یا به مال عروض بشه، مانعی نداره، و الا اگر حاکم شهر موافقت نکرد، روی قاعده دیگه اهوت استحبابی نیست، بلکه حداقل انسان باید اهوت وجوبی بگه و بالاتر این است که میتواند فتوا بده به اینکه مالک حق نداره این کار رو بکند. باید با حاکم شهر به عنوان اینکه مسئول سهمین حاکم شرعه، باید با او کنار بیاد و نظر او رو در این رابطه بخواهد. اگر او راضی شد به اینکه تبدیل به نقد یا عروض بشه، مانعی نداره، اما اگر او راضی نشد، برای مالک خمس حقی در این رابطه انسان ملاحظه نمی کنه. این چیزی است که مقتضای قاعده در این بابه. حالا عرض کردیم یه روایتی در اینجا هست که این روایت به حسب ظاهرم مربوط به باب زکاته، لکن یه خصوصیتی درش تعبیر شده که به استناد اون خصوصیت میخوان حکم خمس رو هم ازش استفاده بکنن و از اون روایت استفاده میشود که تبدیل کردن به پول مانعی نداره، ولو اینکه تبدیل کردن به یک متاع دیگر در اون روایت مطرح نشده و ما نمیتونیم استفاده بکنیم. این روایت رو هم انشاءالله فردا عرض میکنیم.